سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: مسکو از همسایه های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی پایگاه ندهند، اما واشنگتن گفته که در این مورد مذاکرات با کشورهای منطقه جریان دارد. نبیله مصرالی، سخنگوی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که این اتحادیه در مورد اثرگیری ماموریتش در افغانستان غور می کند.
اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. این مهمترین موضوع و پیام امروز ماست.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. از نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران زیر سلطه طالبان هم جزئیات خواهیم داد.
قضیه زخمی داشتیم، بقیه لطکوب و به زندان انداختن و تعدید لفظی موارد بود.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه می رفت پشت دروازه ها، یک چوب داشت و همین چوب در دروازه می زد و می گفت های مردم متای خبری آمده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان، با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته با دیپلمات‌ها و نماینده‌های 14 کشور دیدار کرده. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند و نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک طیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه در شرق این کشور استفاده کردند. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حکومت آنها به عنوان یک دولت مسئول همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کرده است. امیرخان متقین را شام روز گذشته در نشست در دوحه پایتخت قطر گفت که در آن سفیرها و نماینده های 14 کشور حضور داشتند. طالبان با نشر یک اعلامیه در این مورد گفتند که اشتراک کننده های این نشست بیشتر دیپلمات های کشورهای اروپایی بودند. متقی در کنار به رسمیت شناخته شدن از جامعه جهانی خواست تا از امریکا تقاضا کند که پولهای منجمد شده افغانستان را هرچه زودتر آزاد کند. طالبان در این نشست گفتند که پس از 40 سال یک نظام حاکم در افغانستان ایجاد کردند. طالبان نزدیک به 2.5 ماه پیش در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هنوز هم حکومت آنها سویچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دیروز بعد از نشست در مورد افغانستان در تهران خطاب به طالبان گفت:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادیم نسبت به این که اقدامات تروریستی در افغانستان نباید باعث به مخاطره افتادن امنیت کشورهای همسایه بشه.
مقامات ایرانی همچنان گفتند که باید هر چه زودتر برای مشکلات افغانستان راه حل پیدا شده و از بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، گفته که اگر تلاش‌های عاجل صورت نگیرد، مشکلات افغانستان به همسایه‌هایش و سایر مناطق جهان سرایت خواهد کرد. نشست روز گذشته در تهران با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه دایر شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم پیام ویدیویی به این نشست ارسال کرد، اما نمایندگان طالبان در این نشست حضور نداشتند. شمار از افغان‌ها شکایت می‌کنند که هنگام عبور از سرحد تورخم به پاکستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. سرحد تورخم روز پنجشنبه باز شد و مقام‌های پاکستان می‌گویند در یک هفته گذشته حدود 11,000 افغان از طریق تورخم وارد پاکستان شدند. یک افغان به نام اسمت الله از تورخم به رادیو آزادی گفت:
بسیار ازدحام است. بیماران، بزرگ سالان و ریش سفیدان خیلی به عذاب هستند. متاسفانه اگر با کسی کودک 5 ساله، 6 ساله یا 7 ساله همراه باشد، او را نمی گذارن. این ظلم است.
حکومت پاکستان صرف به افراد اجازه می دهد که پاسپورت دارن و ویزای پاکستان را از طریق آنلاین دریافت کرده باشند. سرحد تورخم از مدت 5 ماه به ایسو برای مسافران مسدود بود و یک هفته می شود که بازگشایی شده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک طیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه بر ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین استفاده کردند. اردوی اوکراین اخیراً ویدیویی را در فیسبوک خود نشر کرده که نشان می‌دهد یک طیاره بی پیلوت بایراکتر تی‌2B ساخت ترکیه یک وسیله توپچی روسیه را در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین از بین می‌برد. این اقدام اوکراین توسط کرملین به شدت محکوم شده. ترکیه طیارات بی پیلوت را به اوکراین فروخته و کیف قصد دارد تا ده‌ها طیاره بی پیلوت دیگر هم خریده و در شرق اوکراین مستقر کند، جایی که روسیه از نیروهای جدایی طلب حمایت می‌کند. از ماه اپریل 2014 تا حال بیش از 13200 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. مقامات ایالات متحده روز گذشته نبرد جدید حقوقی را آغاز کردند تا جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس را در برابر عدالت آمریکایی قرار دهند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات آمریکا به قضات بریتانیایی گفتند که اگر با استرداد و به اتهام جاسوسی موافقت کنند، آقای آسانج میتواند حکم زندان را که در آمریکا دریافت میکند در زادگاهش استرالیا سپری کند. در ماه جنوری بریتانیا درخواست آمریکا را برای استرداد جولیان آسانج به دلیل نشر اسناد مخفی اردوی آمریکا توسط ویکی‌لیکس در یک دهه قبل رد کرد. آسانج 50 ساله از ماه اپریل میلادی 2019 در زندان به سر می‌برد. قبل از آن او 7 سال را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده بود تا از استرداد به سویدن به اتهامات تجاوز جنسی جلوگیری کند. سویدن تحقیقات در مورد اتهامات تجاوز جنسی بر جولیان آسانج را در نوامبر 2019 لغو اعلان کرد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره قرار است امروز تیم استرالیا با سریلانکا بازی کند. دیروز تیم انگلستان با تفاوت 8 وکت تیم بنگلادش را شکست داد و در یک مسابقه دیگر تیم نامبیا با تفاوت 4 وکت اسکاتلند را شکست داد. مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در امارات متحده عربی و عمان ادامه دارد. این بازی ها 7 اکتبر آغاز شد و تا 14 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه است، ششم عقرب 1400 خورشیدی، برابر میشه با 28 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسکو از همسایه‌های افغانستان خواسته که پایگاه‌هایشان را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند، اما واشنگتن میگوید که در این مورد مذاکرات با کشورهای منطقه جریان دارد. غرب مانند مسکو در مورد شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است. مقامات نظامی ایالات متحده به این باور هستند که برای شکست تروریستان مثل داعش آمریکا باید در منطقه حضور داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عالی ترین مقام دیپلماتیک روسیه از همسایه‌های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی اجازه ورود به قلمروشان را ندهند. مسکو نگران است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش از افغانستان به آسیای میانه راه نیابد و کشورهای غربی نیز در جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق جای پا پیدا نکنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز از طریق ویدیو کنفرانس و نشستی که برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در تهران دایر شده بود گفت:
ما بار دیگر از همسایه‌های افغانستان می‌خواهیم که اجازه حضور نظامی آمریکا و ناتو را ندهند. آنها بعد از ترک افغانستان اکنون قصد دارند در آنجا مستقر شوند.
این اظهارات آقای لاوروف یک روز پس از آن صورت گرفته که کولن کال معاون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در امور دفاعی و پالیسی با کمیته خدمات نظامی کانگرس این کشور گفت ادارات استخباراتی تخمین می‌کنند که احتمال دارد داعش در کمتر از 6 ماه بتواند توانایی حمله بر ایالات متحده را حاصل کند. به گفته معاون وزیر دفاع ایالات متحده، مقامات آمریکایی معتقدند که داعش صرف در صورت میتواند شکست یابد که آمریکا در منطقه حضور داشته و طیارات بی پیلوت مؤثر واقع شدند. کولن کال همچنان گفته که تا هنوز در مورد استقرار نیروهای زمینی با کدام همسایه افغانستان موافقت نشده است. اما قبل از این جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته بود که مذاکرات با همسایه‌های افغانستان و شرکای منطقه‌ای برای حمایت از نیروهای آمریکایی جریان دارد. با اساس CNN در حال حاضر تیارات بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی پاکستان استفاده می کنند و مذاکرات با اسلام آباد برای بازنگه داشتن این دهلیز جریان دارد. امریکا و متحدان ناتو در مورد حضور داعش در افغانستان و منطقه نگران هستند. با اساس یک گزارش سازمان ملل متحد در 4 ماه نخست سال جاری میلادی گروه دولت اسلامی معروف به داعش 77 حمله را در افغانستان انجام داده است. با اساس CNN شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بین 1500 تا 2000 جنگجو دارد ولی ممکن است این تعداد در آینده نزدیک افزایش یابد. پس از تسلط کابل توسط طالبان شماره از اعضای داعش نیز از زندانهای مختلف افغانستان به طور خاص از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند.
در گزارش شنیدید که مسکو از همسایه‌های افغانستان خواسته که به نیروهای غربی پایگاه ندهند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در مورد سرگیری ماموریتش در افغانستان غور می کند. این اتحادیه وعده کرده که بیش از 1 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون از جمله ساعت و آموزش در افغانستان مصرف می کند. نبیل مصرالی سخنگوی جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که برای کمک رسانی به مردم افغانستان با طالبان تعامل می کنند اما حکومتشان را به رسمیت نمی شناسند. مصطفی صدیقی با مصرالی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که چرا حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
چرا اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟
اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان قرار دارد. این مهمترین موضوع و پیام امروز ماست. در دهه‌های گذشته دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و دسترسی به آموزش و صحت حاصل شده. نمی‌توانیم اجازه دهیم که این دستاوردها همان طور از بین برود. آینده افغانستان و مردمان برای ما یک موضوع مهم است و بر ما اثر می‌گذارد. بر منطقه و ثبات بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. بنابراین ما نیاز به تعامل با طالبان داریم و توزیع کمک به افراد در معرض خطر و آسیب پذیر و نیز ابراز موضع ما بسیار مهم است. اما همانطور که قبلا گفتم این نشانه به رسمیت شناختن نیست بلکه یک تعامل عملیاتی است و میزان تعامل ما البته به رفتار طالبان بستگی دارد. برای اندازه‌گیری این رفتار معیارهایی را تعیین کرده ایم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 5 مورد از انتظارات اتحادیه اروپا را تشریح کردند، یعنی که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها، ایجاد حکومت فراگیر و انتقالی از طریق مذاکرات میان نیروهای سیاسی در افغانستان، دسترسی آزاد به کمک های بشر دوستانه، احترام به پروسیجرها و شرط ها در مورد رساندن کمک ها و عمل به تعهد طالبان در مورد خروج اتباعی خارجی و البته افغان هایی که در معرض خطر هستند و میخواهند کشور را ترک کنند. بنابراین میخواهم بگویم که به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان به اقدامات طالبان مربوط می شود.
از دید طالبان اونها حاکمان جدید هستند، حکومتشان فراگیر است و اونها قبلا با نمایندگان اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، پاکستان و چندین ذینفع کلیدی منطقه دیگر دیدار کردند. آیا فکر میکنین که طالبان به اجرای همه شروط اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن خود از روی این اتحادیه اهمیت بدن؟
نمیخواهم که حدس بزنم. من حقایق را بیان میکنم. فکر میکنم که طالبان علاقه دارند که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند. اشاره کردید که آنها با همه کشورها صحبت میکنند. آنها با آمریکا، روسیه، پاکستان و همچنین در دوحه با ما صحبت میکنند. طالبان نه تنها برای پرداختن معاشات بلکه برای پرداخت همه چیز با کمبود پول مواجه هستند. بنابراین آنها به کمک جامعه جهانی نیاز دارند. سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پرداخت پول به مقامات جدید افغانستان را متوقف کردند. و فراموش نکنیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا نیز کمک های توسعه‌ای خود را متوقف کردند. تعامل ما نیز به اقدامات طالبان مربوط می شود.
مردم افغانستان نظریات متفاوتی در مورد اقدامات طالبان دارند. مثلا زنان افغان از 15 آگوست چند بار در کابل پایتخت افغانستان اعتراض کرده و خواستار آموزش، کار و حمایت بین المللی شدند. اتحادیه اروپا چطور میتونه به نیازها و خواسته های اونها رسیدگی کنه؟
Well, this is precisely one of our benchmarks.
دقیقاً یکی از معیارهاست. من به معیارهای اشاره کردم که با وزیران خارجه اروپا تعیین کرده‌ایم و یکی از آنها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و حاکمیت قانون و آزادی رسانه هاست. ما به این چیزها بسیار اهمیت می‌دهیم و از طالبان انتظار داریم که به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
طالبان بر اساس توافق دوحه به ایالات متحده و شرکایش تضمین‌های امنیتی دادن، اما حملات مرگبار اخیر بر مساجد شیعیان در قندوز و قندهار که داعش مسئولیتش به عهده گرفت پرسش‌های را در مورد توانایی طالبان برای عمل به وعده‌های خود ایجاد کرده. اتحادیه اروپا چقدر نگران حضور شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان است؟
How concerned is the EU about the presence of the Khorasan province of Daesh in Afghanistan?
Well, as I said earlier, we will assess.
همانطور که قبلا گفتم ما اقدامات طالبان را ارزیابی خواهیم کرد، نه وعده‌هایشان را. عاملان این جنایات نفرت انگیز باید به عدالت سپرده شوند. ما در مورد حملات به مساجد شیعیان در قندوز و قندهار بسیار به صراحت حرف زده ایم. حقوق بشر همه افغان ها از جمله حق زندگی و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی باید محافظت و رعایت شود. تداوم حملات تروریستی موانع جدی را برای افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ایجاد می کند. افغانستانی که در آن همه شهروندان افغان خود را مأمون و مسئول حس کنند. یکی از 5 معیاری که قبلا به آن اشاره کردم این است که افغانستان نباید پایگاهی برای صدور تروریسم به کشورهای دیگر باشد.
نبیله مصرالی، سخنگوی جوزف بورر، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام ارشد ناتو میگوید که بسیاری از افغانها به این باورند که کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان باید برای سالهای بیشتر ادامه می‌یافت. جان منزا در نشست روز گذشته تحت نام درس‌هایی که از افغانستان آموخته شد در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا گفته که دستاوردهای گذشته در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا امروز افغانستان و درس‌هایی را که طی 20 سال گذشته از این کشور آموخته شد به بحث گرفت. جان منزا، معاون سرمنشی ناتو در امور عملیاتی که حوزه کاریش به افغانستان، عراق و کوزوو متمرکز است، از چالش‌ها و دستاوردها در دو دهه گذشته یادآوری کرد و در مورد خواست افغان‌ها جزئیات داد.
افغان‌هایی که با ما صحبت کردند گفتند که ما باید به تلاش‌ها برای مدت بیشتر ادامه می‌دادیم، زیرا به باور اونها و تغییر یک نسل نیاز بود. آنها گفتند که به کمک بیشتر در سال‌های آینده نیاز داشتند تا از آن بهره‌مند می‌شدند. آنها به ما گفتند که از خود بپرسیم آیا خیلی زود تلاش‌ها را متوقف کردیم.
جان منزا همچنان گفت که دستاوردهای زیاد هم در افغانستان صورت گرفت. او از کار آموزش زنان و دختران، کاهش در مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش اوسط عمر، بیشتر شدن شمار تحصیل یافته ها و فعالیت های اجتماعی با عنوان دستاوردهای بزرگ افغانستان در دو دهه گذشته یاد کرد. در نشست امروز شما را از اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا، سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان را صدمه خیلی بزرگ برای این کشور دانستند. چند عضو دیگر پارلمان از نحوه روند تخلیه در میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست انتقاد کردند. میخائیل گهلر، عضو پارلمان اروپا که دیپلمات و سیاستمدار جرمنی است، در نشست امروز گفت که شمار از وزیران و سیاسیون پیشین در افغانستان با اقاربشان در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول بودند و یکی از دلایل سقوط نظام امین بود.
I think one of the reasons why there was no resistance from
فکر میکنم یکی از دلایلی که مقاومت از سوی اردوی افغانستان در برابر طالبان صورت نگرفت همین بود که آنها تصور کردند چرا برای کسانی بجنگند که تنها به فکر ثروت خودشان بودند و به سربازان و تاریخ کشورشان هیچ توجهی نداشتند.
آلوینا آلامیتسا سیاستمدار فنلاندی و عضو پارلمان اروپا است. او هم از درس‌های یاد کرد که طی 20 سال گذشته از افغانستان آموخته شد.
شاید صدها پرسش وجود داشته باشد که چگونه در یک کشور جنگ زده دولت سازی شود. یک درس همین است که باید نخست از همه توافق صلح میان جوانب اصلی صورت گیرد، سپس به دولت سازی توجه شود. چنین چیزی در افغانستان واقع نشد و نتیجهش را همه دیدیم.
در نشست امروز اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا روی کمک‌های بشری با افغانستان تاکید شد. اتحادیه اروپا گفته که حضور حداقلی در این کشور خواهد داشت اما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. نبیل مزرالی سخنگوی جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تایید کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو را برای کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داده. به گفته او بیشتر این کمک در عرصه‌های آموزشی و خدمات صحی مصرف خواهد شد. مزرالی تایید کرد که کمک‌ها با افغانستان از سوی نهادهای مددرسانی با نیازمندان صورت خواهد گرفت اما پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد. سخنگوی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید 5 معیار دارند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. نخست این که نگذارند افغانستان پناهگاه و حامی تروریسم باشد. دوم، حقوق بشر احترام شود. سوم این که سایر سیاسیون در اداره انتقالی عضویت داشته باشند. چهارم، برای کمک رسانی بشری به معیارهای اتحادیه اروپا احترام گذاشته شود و در نهایت زمینه خروج کسانی که خانه بیرون شدن از افغانستان هستند فراهم شود.
تشکر از همراهیتان. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند با هم میشنویم.
روزنامه ایندپندنت فارسی به نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران و اشتراک آنلاین وزیران خارجه چین و روسیه تمرکز کرده. روزنامه می نویسد که قرار بود نشست چهارشنبه از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران افتتاح شود اما بنابر برخی مشکلات معاون اول رئیسی نشست را افتتاح کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست چهارشنبه گفت طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. طالبان بارها گفتند که از خاک افغانستان هیچ کشور هدف قرار نمی گیرد. به نوشته ایندپندنت فارسی، به باور وزیر خارجه ایران نیاز است که یک دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار متشکل از تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. در نشست تهران و وزیران خارجه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان اشتراک کردند. وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در آن حضور یافتند اما از مقامهای طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده بود. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته که با گذشت نزدیک به 2 ماه پس از پایان یافتن عملیات انتقال از میدان هوایی کابل تا هنوز حدود 200 آمریکایی و هزاران تن از افغان‌ها در افغانستان گیر ماندند و خواهان بیرون شدن از این کشور هستند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به کنگره آن کشور گفته که وزارت خارجه ایالات متحده در تلاش است تا زمینه بیرون شدن 196 شهروند آمریکا را از طریق هوا یا زمین فراهم کند. به نوشته روزنامه هزاران تن از افغانهای آسیب پذیر تا هنوز در کشورشان باقی ماندند و انتظار میکشند تا از طریق برنامه های ویژه مهاجرت منتقل شوند. در ادامه آمده که مقام های پنتاگون به خاطر مورد انتقاد سناتوران در کنگرس قرار گرفتند که عملیات انتقال را ادامه ندادند و امریکایی ها و همکاران افغانشان در افغانستان ماندند. اما مقام ها استدلال کردند که اگر فراتر از 31 آگوست در افغانستان می ماندند، خطر جدی برای اثرگیری حملات طالبان بر نیروهای امریکایی وجود داشت. و مجله تایم با آموزش دختران در افغانستان پرداخته و نوشته است که اکنون بانوان روش تازه آموزش را پیش گرفتند. بنوشته مجله به دنبال خروج پر از هرج و مرج امریکا از افغانستان، هزاران دختر و زن در افغانستان از کار و درس باز ماندند و آینده زندگیشان را بی‌ثبات می‌بینند. در ادامه آمده که پیش از تسلط طالبان در افغانستان نیم از حدود 20,000 محصل در پوهنتون کابل دختران بودند. به نوشته تایم، ایالات متحده در بخش آموزش دختران در 20 سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار مصرف کرد و امیدواری ها برای ایجاد یک افغانستان نو بیشتر شد. اما حالا محصلان گفتند که امیدهایشان با خاک یکسان شده. با این همه تایم می نویسد که اکنون درس آنلاین توجه شمار زیاد از دختران را در افغانستان جلب کرده. در ادامه آمده که صدها تن از شاگردان و محصلان دختر در هفته های گذشته در یکی از پوهنتون های غیر انتفاعی آنلاین مستقر در کالیفرنیا ثبت نام کردند و قرار است درس هایشان پس از 3 روز در اول نوامبر آغاز شود. شایراشف، بنیانگذار نهاد آموزشی پوهنتون مردم، به مجله تایم گفته که نظر به نیاز دختران افغان، برنامه آموزشی را برای آنها فعال ساختند. از این پوهنتون تو اکنون 100,000 محصل با معیارهای تحصیلی امریکا در سر تا سر جهان فارغ شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. اکنون میشنوید که مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه درگیری در نزدیک شهر لاهور 4 پلیس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری بین معترضان و پلیس ایجاد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سخنگوی پلیس پنجاب گفته درگیری در جریان راهپیمایی تحریک لبیک پاکستان در شاهراه شیخ پوره در حومه شهر لاهور دیروز زمان رخ داد که فعالان این گروه برای راهپیمایی به سوی اسلام آباد پایتخت پاکستان آمادگی می گرفتند. به گفته پلیس، فعالان تحریک لبیک پاکستان که با تفنگچه و ماشیندار از جمله با کلاشینکوف مسلح بودند، تیراندازی را به سوی نیروهای امنیتی آغاز نمودند که تظاهرکنندگان را کنترل می‌کردند. به اساس خبرگزاری رویترز، راو سردار علی خان، سرمفتش پلیس پنجاب، دیروز گفت که 4 صاحب منصب پلیس کشته و حداقل 263 تن دیگر زخمی شدند. سخنگویان تحریک لبیک پاکستان نیز گفتند که شماری از فعالان این گروه هم در این درگیری کشته و یا زخمی شدند، اما ارقام دقیق آن را ارائه نکردند. هزاران تن از فعالان گروه ممنوع اسلامگراه تحریک لبیک پاکستان از روز جمعه به این سو به دلیل نشر مجموعه ای از کاریکاتورهای پیغمبر اسلام که توسط یک مجله طنز فرانسوی نشر شده، پر ازدحام ترین شاهراه پاکستان را مسدود کردند و خواستار آزادی رهبری این گروه و اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. پس از روزها تنش، از جمله درگیری های هفته گذشته که در جریان آن 3 افسر پلیس کشته شدند، وزارت داخله پاکستان دستور داد که بر اساس قوانین ضد تروریسم شبه نظامیان حکومتی در آن منطقه مستقر شوند. شیخ رشید احمد، وزیر داخله پاکستان، به خبرنگاران گفته که شبه نظامیان حکومتی برای 60 روز در آنجا خواهند بود و با آنها صلاحیت رفتن به هر منطقه‌ای که در پنجاب می‌خواهند داده شده است. شیخ رشید احمد همچنان به فعالان تحریک لبیک پاکستان هشدار داده که لطفاً عقب نشینی کنند. این سومین کمپاین اعتراضی این گروه در سرتاسر پاکستان از سال 2017 میلادی در مورد کاریکاتورهای است که شماری از مسلمانان آن را عمیقاً توهین‌آمیز می‌دانند. مجله فرانسوی شارلی ابدو برای نخستین بار این کاریکاتورها را در سال 2006 میلادی نشر کرد و در سال گذشته آنها را به مناسبت آغاز محاکمه در مورد حمله مرگبار سال 2015 میلادی تندروان اسلامگرا به دفاتر این مجله در پاریس دوباره این کاریکاتورها را نشر کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته که حکومت از زور استفاده خواهد کرد تا مانع از ورود اسلامگرایان به شهر اسلام آباد شود. او به خبرنگاران گفته که حکومت تا اکنون خیشتنداری نشان داده، اما چالش با اقتدار حکومت را نمیتوان بیش از این تحمل کرد. مناطقی که در امتداد شاهراه گراند ترانک رود پاکستان قرار دارند مسدود شدند. مقامات شهری هم برای مسدود کردن مسیرهای ورودی و خروجی قبلا کانتینرهایی را در آن مناطق جابجا کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونیم صبح به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حکومت آنها به عنوان یک دولت همه شمول مسئولیت به عنوان یک دولت مسئول همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کرده. امیرخان متقین را شام روز گذشته در نشست در دوحه پایتخت قطر گفت که در آن سفیرها و نماینده های 14 کشور حضور داشتند. مقامات ایرانی در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه ایران دیروز بعد از نشست در مورد افغانستان در تهران خطاب به طالبان گفت که مسئولین و حاکمان افغانستان را توجه دادیم نسبت به اینکه اقدامات تروریستی در افغانستان نباید باعث مخاطر افتادن امنیت کشورهای همسایه شود. شمار از افغان‌ها شکایت می‌کنند که هنگام عبور از سرحد تورخم به پاکستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. مقامات پاکستانی گفتند که در یک هفته حدود 11,000 افغان از طریق تورخم وارد پاکستان شدند. نیروهای نظامی اوکراین برای نخستین بار از یک تیاره بی پیلوت مسلح ساخت ترکیه بر ضد جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین استفاده کردند. اردوی اوکراین اخیراً ویدیوی از این حمله را در فیسبوک خود نشر کرده. مقامات ایالات متحده دیروز نبرد جدید حقوقی را آغاز کردند تا جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس را در برابر عدالت آمریکایی قرار بدهند و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره قرار است امروز تیم استرالیا با سریلانکا بازی کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که از آغاز حاکمیت طالبان در این کشور 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که 90% خشونت ها سوی طالبان رخ دادن. اما طالبا ای آمار بی بنیاد می دونن و می گوین که برخورد های اندک با خبرنگاران تا کنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده و طالبان گفتن که آنان عامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هن. جزئیات در این گزارش.
نعمت نقدی خبرنگار اطلاعات روز از خبرنگارانی است که چندی پیش از سوی افراد طالبان در حوزه چهارم امنیتی کابل مورد لطوکوب قرار گرفت. او که اکنون در قطر است، هنگام پوشش اعتراض زنان در 8 سپتامبر در کابل با همکارش از سوی نظامیان طالبان بازداشت و مورد لطوکوب قرار گرفت. آقای نقدی به رادیو آزادی میگوید با گذشت 1.5 ماه از لطوکوبشان و با وجود درخواست آنان از حکومت طالبان هنوز به قضیه خشونت در برابر آنان رسیدگی نشده است.
این نگرانی را به عنوان یک خبرنگار که شکنجه شدم و رسما مورد لطوکوب بسیار وحشیانه گروه قرار گرفتم، نگران وضعیت خبرنگاران و نگران وضعیت آزادی رسانه ها آزادی مطبوعات در افغانستان هستم و مطمئن هستم که اگر شرایط به همین منوال پیش بره، ما دیگر رسانه آزاد و گزارش موثق و مردمی نخواهیم داشت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافته است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و 90% این خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است و 10% دیگر آن به افراد مسلح ناشناس ارتباط داده شده است. بر اساس یافته های این اتحادیه که روز چهارشنبه در نشست خبری همرسانی شد، نزدیک به 50% این خشونت ها لفظی بوده و نیم دیگرشان لتو کوب، زندان انداختن و دیگر موارد می شود. مسرور لطفی، مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان:
نزدیک به 90% این قضایا از جانب طالبا، بقیهش از جانب افراد ناشناس.